دوره قدیر تا مهدویت دوره ایه که مباحثی پیرامون تجلی قدیر در عصر ظهور و شبهاتی که دشمنان در مورد بحث امام زمان روحی فدا رو مطرح کردن و پاسخگویی به اون
آقا خلاصه
بحث خود تجلی قدیر در عصر ظهور و مفهوم اون و معنای اون در بحث قدیر و مهدویت ما بررسی میکنیم قدیر رو به عنوان یک اعتقاد شیعه و مهدویت رو هم به عنوان یک اعتقاد شیعه. اگر مهدویت و بحث حکومت عدالت گستر امام زمان روحی فدا نباشد و تجلی اهداف قدیر صورت نگیرد، قدیر ابتر خواهد ماند.
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
پیش بینی خطیب قدیر مبلغ اعظم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بحث وقایع قبل از ظهور و وقایع بعد از ظهور، اینو تو خطبه قدیر ان شاء الله دقتش رو انجام میدیم. شما ان شاء الله رجوع بفرمایید و قطعا دیدید این مباحث رو و یه تذکری من خدمتون عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که در بحث پیشبینی پیغمبر اکرم ما دو تا پیشبینی رو میبینیم در این مورد. البته پیشبینی های یک، پیدایش ائمه کفر در مقابل ائمه خدا. دو، تبدیل امامت به پادشاهی. قسمت اول رو من عبارتش رو میخونم، رجوع بفرمایید شما بعد. معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون، در خطبه قدیر روز قدیر. معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. قسمت دومش در بخش همون اول، معاشر الناس ان الله و انا بری آن منهم. پیغمبر براعت جستند از کیا؟ ائمه کفر که در مقابل ائمه خدا در آینده نزدیکی. سین بر سر فعل مضارع، خیلی طول نمی کشه، میان بر سر کار در مقابل ائمه. اما چی؟ خدا و من از اینا بیزاری. قسمت دوم، سیجعلون امامت بعدی ملکن و اقتصابا. اینا میان کارشون اینه که امامت که باید به این طریق انجام بشه، اینا میان تبدیلش میکنن به پادشاهی. اون میاد میگیره با زور و ستم، بعدی از اون دست اون میگیره، انتقال میدن، اون به اون ارث میرسونه. این دوتا مطلب هست. اما حالا نگاه کنین راجع به این مطلب، خیلی جالبه که سوره اسراء آیه 60، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. آیه نازل شد قبل از قدیره، مردم بلن گفتن آیه چیه؟ رؤیا پیغمبر خواب دیده؟ یا رسول الله میشه برای ما بگید این خواب رو چی بوده؟ بعد پیغمبر اینو فرمودن، دقت بفرمایید، کتاب سلیم جلد دو صفحه، کتاب سلیم جلد دو صفحه 836 برای رجوع. حضرت میفرمایند انی رأیت اثنا عشر رجلا من الائمه الضلاله یسعدون منبری و ینزلون یردون امتی علی ادبارهم قهقرا فیهم رجلان من حیین من قریش مختلفین تیم و عدین و ثلاثتون من بنی امیه و سبعتون من ول الحکم ابن ابی العاص. پیغمبر می‌فرمایند که من در خواب 12 نفر رو دیدم از منبر من می‌رفتن بالا می‌بدن پایین و اینها دو تاشون حضورتون عرض کنم، یکی از قبیله تیم اولی قاسب، دومی عدی و سه تاشون از بنی امیه، 7 تاشون هم من ولد حکم ابن ابی العاص. این حکم ابن ابی العاص رجوع کنید به تاریخ، این عموی عثمان خلیفه قاسب سوم، پدر مروان، کسی بود که در خباثت و دشمنی با پیغمبر تک بود. پیغمبر اکرم اونو نفرین کردن، یه ایمان ظاهری هم بود، بعد تبعیدش کردن پیغمبر از مدینه به طائف. چون نسبت با خلیفه قاسب سوم داشت، اومد در زمان قصف خلافت اولی اومد ریشگلوز گذاشت، گفت یه کاری کن اینا برگردن طایفه، گفت من میترسم از مردم، انجام نداد. خلیفه دوم اومد پیش خلیفه دوم عثمان، اصرار کرد، خواهش کرد، گفت من میترسم از مردم، پیغمبر اینا تبعید کرده من. اما عثمان خبیث خودش وقتی در زمان خلافت شد تمام اینا رو برگردون به مدینه و بهشون حقوق داد، اموال داد و اینا شدن از نسل این. اون چند تا 7 تایی که شدن از 12 ائمه کفری که مردم رو به سوی آتش دعوت کردن. نکته ای که وجود داره ما باید دقت کنیم در بحث تجلی قدیر در عصر ظهور، ما قبلا باید خیلی دقت کنیم در بحث نقش عموم مردم، که واقعا عموم مردم چقدر نقش داشتند و الان هم دارن در بحث ثمره امامت. حالا شاید بگین الان زمان غیبت هست، میشه بگیم یکی از چیزاست که تبلیغ رو که از ما بر نداشتن، تدریس و درس خواندن رو که از ما بر نداشتن، پاشیم بریم این طرف و اون طرف تبلیغ کنیم، امامت رو احیا کنیم، امیرالمومنین و فضائلش رو بگیم، که بر نداشتن. پس چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا اون همت و علو همت در مورد امیرالمومنین و قدیر صورت نمیگیره؟ پس میشه الانم این امکانش هست، اما اون نحو اعلای اون که باید صورت بگیره صورت نگرفته و نخواهد گرفت تا زمان ظهور امام زمان. و ما میبینیم که دست امام رو به ظاهر بستن، همونطور که بیان شد جنگ هایی را انداختن، زین العابدین رو نگذاشتن، امامین عسکریان رو در عسکر در سر من رعا اونجا تبعید کردن. واقعا آدم نگاه کنه ببینه در اون عوامل مؤثر چی شد بر امامان قدیر، تا جایی که پیغمبر فرمودن ما منا الا مقتولون او مسموم، ماها را یا میکشند به شمشیر یا به سم. واقعا این تشکر این مردم نمیخواستن و همین اتفاق افتاد و تا قبل از ظهور امام زمان هست. در بحث این قسمت هم عرض کنم و قسمت دوم سخن ما تمام، ثمره امامت در عصر ظهور. این ثمره امامت در عصر ظهور رو که ما بخوام بررسی بکنیم، باید اهداف عالیه قدیر رو در نظر بگیریم. سه تا هدف عالیه قدیر هست که این سه تا هدف رو در طول اول تا آخر خطبه که تبرک کنید ببینید، دقت کنید، آیات رو بررسی کنید. تقریبا این سه تا هدف عالیه بوده که پیغمبر در طول یک ساعت ایستاده در مجموعه خطبه قدیر برای مردم بیان کرده. یک، تبیین اسلام از کانال صحیح ائمه معرفی شده در قدیر. دوم، تحقق حکومت عدالت گستر الهی. سوم، رفع اختلاف بین امت اسلامی، قدیر تو پرانتز قدیر محور وحدت اسلامی. این سه تا هدف عالیه است برای قدیر، تبیین اسلام از کانال صحیح ائمه. چرا پیغمبر فرمودن مردم هر چه حلال و حرام هست، هر چه علم هست خدا به من عطا کرده، من به علی ابن ابی طالب عطا کردم و ائمه معصومون از ولد او. مردم بدونید اگر خواستید هر چی بگیرید برید سراغ امیرالمومنین. تبیین اسلام که تبیین آیات الهی است، شیوه زندگی مردمه، اعتقادات مردم، اخلاقیات، احکام، هر چه میخواید باید از کانال امیرالمومنین باشه. آیا شد؟ خیر. تحقق حکومت عدالت گستر الهی، آیا پیغمبر مد نظر نداشت که بعد خودش امیرالمومنین حکومتی برپا کنند که تمام اینها پیاده شد؟ بله، اما انجام نشد. رفع اختلاف بین امت اسلامی، پیغمبر اکرم به امر الهی و حکمت الهی برای اینکه این اختلاف بین امت اسلامی نباشه و شکاف نباشد علی معرفی شد، برای اینکه تفرقه نباشد امیرالمومنین معرفی می شود، نه برای اینکه بعضیا فکر کنن اگر امیرالمومنین گفته شود تفرقه می شود. دقت کنید، قدیر محور وحدته. در حکمت الهی این بوده و اقتضا کرده است که قدیر باشد که تفرقه نباشد، علی باشد که تفرقه نباشد، نه اینکه علی گفته شود تا تفرقه ایجاد شود، سکوت شود. ببینید چقدر عوض شده این مطلب. تا اینجای مطلب رو داشته باشید، تا انشالله ادامه بحث رو راجع به سه تا آیه شریفه، یک آیه 55 سوره نور، دوم آیه 33 توبه و سوم آیه 3 مائده، این سه تا آیه به عنوان آیاتی است که بسیار استفاده میشه و اگر ما وقتمونم اجازه نداد و این بحث ماند، انشالله سروران گرامی و فضلا انشالله خودشون بحث رو دنبال کنند و مباحثش رو بیان کنند برای مردم. ببینید، یک آیه 55 سوره نور، دو آیه 33 توبه، سه آیه 3 مائده. این دوتا آیه رسما طبق تفاسیر در مورد ظهور امام زمان، اینم که اکمال قدیر، ظهور امام زمان و تجلی قدیر در عصر آن حضرت. چون فرصت نیست من آیه رو میخوانم و مطالبش رو سریع بیان کنم که به بخش آخر مطلب که خود کتاب تجلی قدیر در عصر ظهوره ان شاءالله برسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 55 سوره نور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. آیه شریف چند قسمت ازش برداشت میشه تو مباحثی که در بحث امام زمان و قدیر میشه استفاده کرد، به عنوان سرنخ عرض میکنم. یکی بحث خود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات که در اینجا یکی بحث وعده حضرت باری تعالی است که ما میبینیم پیغمبر اکرم در روز قدیر خم بخشی رو به عنوان بخش مربوط به اوصاف امام زمان، معرفی امام زمان مطرح میکنن. از این کتاب‌های خطبه‌ای که جناب آقای انصاری ترجمه کردن و تدوین کردن، صفحه 88 اون کتاب‌های خطبه میشه بخش 8، دو صفحه مفصل بیان کردن. فرمودن که بدانید مردم، مهدی آخرین اوصیاء منه، از من نامش مهدیه، لقب او رو خاص بیان میکنند. بعد این جمله رو میفرمایند الا انه الظاهر علی الدین، میفرمایند او ظاهر میکنه دین رو، یعنی به این صورت که او غلبه میکند دین قدیری را بر تمام ادیان. و این مطلبی که عرض میکنم در خطبه قدیر رو باید در قسمت دوم آیه 33 سوره توبه دید، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله. پیغمبر اکرم روز قدیر سخن میگن، امام زمان رو معرفی میکنن و بعد از اون وقایعی که اتفاق میفته و میدانند و علم به اون دارن، این بحث امام زمان رو پیش میکشن که مردم دوچار یأس نشن، دوچار ناامیدی نشن، بگن خب قدیری اتفاق افتاد، پس چی شد؟ چه برکاتی دست مردم اومد؟ اگر یک کسی خطبه قدیر رو ندیده باشه، روایاتی که در بحث ظهور امام زمان ندیده باشه، الان جامعه رو میبینه بگه کو قدیر، کی اتفاق افتاد؟ ما که چیزی نمیبینیم از برکاتش. اما وقتی دقت و تأمل میکنیم در خطبه قدیر، خصوص این بخش، به نکات قشنگی میرسیم که پیغمبر دلواپس مردمن. پس از آن که خوف داشتن که فرمودن من از خدا میخوام منو عفو کنه نسبت به معرفیه، چرا؟ چون خوف داشتن، خوف دیدن مصائب و خوف این مشکلاتی که قبل از ظهور امام زمان پیش میاد. مردم اون اتفاقاتی که عرض کردم انجام میدن، به اون بی‌همتی و غفلت و سستی و دشمنی باعث این اتفاقا میشه. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ورق رو برمیگردنن طبق پیشبینی پیغمبر اکرم، عباراتش مفصله، من وارد نمیشم، رجوع بفرمایید بخش 8 خطبه قدیر رو. یک عبارتش بود که من اول همون ابتدا پیغمبر میفرماین ارتباطش با آیه 33 سوره توبه، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرک. اما وعده ای که پیغمبر اکرم دادن که طبق وعده الهی است در روز قدیر، وعد الله الذين امنوا منكم، تفاسیر بیان میکنن این آیه در مورد شیعیان امیرالمؤمنین و بحث ظهور اون حضرت. یک، خدا وعده داده و تحقق وعده الهی به عنوان یک حکیم که در حکمت الهی اقتضا میکنه حکیم خلاف وعده نکنه. قسمت دوم از این آیه که میشه استفاده کرد اینه که در تفسیر اطیب البیان من دیدم و اونجا مرحوم آیت الله طیب این مسئله رو مطرح میکنن که این منکم که اینجا اومده برای استدلال این که این آیه در مورد شیعیانه و کل ایمان آورندگان نیست، میفرمایند بعد آمنو منکم آمده، یعنی از بین آمنو، از بین ایمان آورندگان در زمان پیغمبر و بعد، خدا انتخاب میکنه گروهی هستند که از بین اونها انتخاب میکنه. شیعه رو انتخابش کردن، قبول ولایت همینطور که نیست که. خیلی ها گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، اما گفتن علی ولی الله مطره. از بین ایمان آورندگان گروهی منکم که چی؟ اینها عمل صالح انجام میدن. حالا اگر شواهد و تنزیل رو دقت کنین، سنی حنفی در کتابش، شخص دانشمند سنی است، در قرن پنجمه، تو کتابش در تفصیل آیاتی که در مورد اهل بیت هست این مطلب رو آورده در بحث این قسمت که پیغمبر اکرم در مورد آیه شریفه 7 سوره بینه مطلبی رو بیان میکنن در این آیه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هم خیر البریه، یعنی این هم خیر البریه، خیر البریه رو پیغمبر رسما فرمودن یا علی تو و شیعیان هستی، آمنو و عملوا الصالحات. پس در قسمت اول این آیه در بحث آمنو و عملوا الصالحات به فرمایش پیغمبر در تفصیل سوره بینه آیه 7 متوجه میشیم که منظور شیعیان امیرالمومنین و امیرالمومنین هستند. قسمت سوم در بحث دوم اینه که بحث استخلاف و خلافت اللهی و جانشینی خداوند روی زمین هست. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که خدا یه گروهی را قبل از زمان ظهور و قبل از پیغمبر تو یک زمانهایی بهشون حضورتون عرض کنم خلافت میداد و اونا را برتری میداد بر اقوام دیگه، اینجا خدا همون کارو میکنه. شیعیان و اون دین حق لیظهره رو به واسطه شخص آسمانی و امام دوازدهم حضرت ولی اصروح فدا اون حالت پیش میاد. لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. قسمت سوم بحث مکنت هست و تمکن. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این قسمت بسیار مهم مثل قسمت‌های دیگه و ارتباطش با آیه 3 مائده مشخص میشه که حضرت حضورتون عرض کنم که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که بحث قدیر رو مطرح میکنن به امر الهی و نتیجه آن نزول آیه اکمال میشه رضیت لکم الاسلام دینا، چه دینیست که باید لیظهره علی الدین کلهی بشه، نوع دین چیه؟ 73 فرقه طبق فرمایش پیغمبر اکرم بعد از واقعه قدیر رخ میده. کدام فرقه هست که بر همه فرقه ها غالب میشه؟ از کجا بفهمیم؟ خب دقت میکنیم در آیه 3 سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا دینی را راضی شد، اسلامی رو راضی شد که علی ابن ابی طالب معرفی شد. در بخش بعدی که از اینجا بحث ثمره امامت، اگر در قبل از ظهور همونطور که عرض شد امامت ثمره نداد از لحاظ ظاهری و فراگیر نشد و اون اهدافش پیاده نشد، اینجا وعده داده میشه در این آیه شریفه وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنن. پس اولین ثمره اینه که خوف تبدیل به امن میشه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ یعبدوننی، خدا عبادت میشه. مگر الان خدا عبادت نمیشه؟ ببینید چقدر شرک خفی یا ظاهری در عبادت ها هست. واقعا عبادت خالص توسط چه کسی صورت میگه؟ مؤمن واقعی کیه؟ لا یشرکون بی شیئا، طوری میشه که احدی شرک نمیورزه، این شرک برچیده میشه. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، قطع الیقین اینه که اصلا فاسقی دیگه نمیمونه. یعنی آنقدر خدا خالص عبادت میشه و مردم مؤمن میشن و عبد میشن، این ثمره های ظهوره، ثمره های تجلی قدیر در اصل ظهوره. حضورتون عرض کنم که در بحث آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى که آیه 33 باشه که بیان شد، مطالبی وجود داره که من اجمالش رو عرض کنم، فرصت بسیار کمه، رجوعش باشه با سروران عزیز. دو تا روایت رو من عرض کنم خدمتون، یکی در کمال الدین جلد 2 صفحه 670 امام صادق علیه السلام میفرمایند والله ما نزل تعویلها بعدا ولا ينزل حتى يخرج القائم عليه السلام فاذا خرج القائم عليه السلام لم يبقى كافر بالله العظيم ولا مشرك بامام الا كرهه خروجه ان لو کان کافرن او مشرکن، طوری میشه که هیچ مشرکی نمیمونه، کافری هم نمیمونه. میفرمایند به خدا قسم تعویل این آیه هنوز نازل نشده، یعنی اون شخص نیست الان، یعنی الان وقت اون نیست که دین غالب شده باشه، اون دین حق. بعد مطلبی رو بیان میکنند که در زمان ظهور امام زمان دیگه خدا نیاز نداره مردم بیان جز اعوان بشن، لشکر امام زمان بشن. تمام ذرات عالم که کل شیء، تمام ذرات عالم همه خاضع میشن، و ذل کل شیء لکم، در مقابل امام زمان همه مطیع میشن. جرأت ندارن ذرات عالم و عناصر چهارگانه تخلف کنن، همه مطیع میشن. چه اتفاقی میفته؟ امام صادق میفرمان حتی اگر کافری بره در دل صخره سختی خودشو مخفی کنه، این سنگ به سخن میاد، میگه ای مؤمن بیا داخل من، کافری هست سنگ رو بشکاف او رو بکش. آیا این تمکن برای امام ها و ائمه قبل بود؟ نه، چون خدا میخواست امتحان کنه. اما در زمان ظهور امام زمان امتحان برچیده میشه دیگه. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. هر کاری کردیم قبل از ظهور امام زمان دیگه بنا نیست اون موقع زیاد وقت تعلیم، آموزش، تبلیغ، تزکیه نفس، تقویت اعتقادات، همه اینا برچیده میشه. اگر کسی قبل از ظهور امام زمان قوی کرده باشه ایمانشو، از اون ایمان به صاحب ایمان نفع میرسه. یوم ینفع نفسا ایمانها. خب روایت بعدی هم هست، امام باقر علیه السلام میفرمایند که لم یجع تعویل هذه الآیه بعد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص لهم لحاجتی و حاجت اصحابه. حضرت میفرمایند که پیغمبر اکرم یه ترخیص دادن، مهلت دادن این کفار رو در بحث شرکشون و مخالفینشون، و اینا تونستن فعالیت بکنن. حالا بنابر هر چه بود، اما بدانید امام باقر علیه السلام میفرمایند بدانید که در زمان ظهور حضرت ولی عصر به احدی رخصت داده و مهلت داده نمیشه، و همشون در بحث شرک اگر قبول نکنن توحید رو، حضرت اونها رو فلا یوسف فی القتل. امام زمان در کشتنهاش به این صورت اسرافی نداره. کی؟ وقتی اینها پایبند باشند به شرکشون و اون تحقق صورت میگیره. کار ما چیه؟ واقعا وقتی آدم روایات رو دور هم بذاره مفصل حالا جمع کنم مطلب رو، اینه که واقعا کار ما الان چیه؟ ما اگر در قیامت همه مردم رو بیارن بگن به عنوان عامل سوم مؤثر در بحث ثمر دادن امامت، منم میارن دیگه، الان میارن، تا قبل از ظهور هر کسی باشه میارن. میگن شما به عنوان یه عامل مؤثر چیکار کردی در ثمر دادن بحث امامت؟ خب از من پیغمبر تبلیغ خواسته، درس خوندن خواسته، این طرف اون طرف رفتن خواسته، برای مردم بیان کردن خواسته، وقت گذاشتن خواسته. همه اینها رو اگر انجام دادم، حالا هر چه شد دیگه ربطی به ما نده. و ما علی الرسول الا البلا، هیچ کاری ما نداریم دیگه. من بارها گفتم تبلیغ قدیر بر ما وظیفه است. حالا چی شد و چه اتفاقی میفته، این کاری به ما نداره. هر چه میخواد بشه، ما وظیفه رو انجام بدیم، در تمام مباحث تسلط داشته باشیم، پاسخ به شبهات، بیان و تبیین معارف تجلی قدیر در از ظهور و هر کدوم از مباحث در کل اعتقادات ما انجام میدیم دیگه. ثمرش به عهده ما نیست دیگه، از به قول ما گردن ما ساقط میشه این بحث. اما اگر کسی بنشینه جز اون چند گروه میشه، یا جز گروهی که شاید نیاز به تقیه نداشته باشه تقیه کرده، یا جز گروهی شده است که حالا نیومده، غفلت کردن، بی تفاوت شدن، که الحمدلله در بحث قدیر و شیعیان این مسئله مطرح نیست. صلواتی تقدیم کنید.